ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه سوم فروردین ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 23 ماه مارس سال 2017 میلادی است. سلام گرم من و یکایک همکارانم به یکایک شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و گوشه و کنار جهان. شادباش های نوروزی ما را پذیرا باشید. شنونده مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم. در این مجله شما رو با حاصل تلاش همکارانم همراهی می کنم و نخستین همکار مهرداد قاسمفر است با تازه ترین خبرها. از او بشنویم.
سپاسگزارم از تو الهه و سلام می کنم به شنوندگان این مجله شبانگاهی. شماری از رهبران و مقام‌های بین‌المللی حمله لندن را محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این حمله را محکوم کرد و با خانواده قربانیان و آسیب دیدگان این حادثه ابراز همدردی کرد. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان از جمله رهبرانی هستند که حمله مقابل پارلمان بریتانیا را محکوم کردند. آقای ترامپ به بازماندگان این حادثه تسلیت گفت و نقش نیروهای امنیتی را ستود. آقای اولاند گفت شهروندان پاریس هم با تجربه مشابه رنج شهروندان لندن را درک می کنند. خانم مرکل هم اعلام کرد آلمان در مبارزه با تروریسم در کنار بریتانیا ایستاده است. گروه حکومت اسلامی داعش روز پنجشنبه از طریق خبرگزاریش موسوم به اعماق اعلام کرد عامل حمله دیروز لندن یکی از سربازان این گروه بوده. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، بامداد پنجشنبه در سخنرانی در پارلمان این کشور گفته بود عامل حمله لندن متولد بریتانیا بود و در گذشته به دلیل ارتباطش با افرادگرایی خشونت‌آمیز از سوی پلیس مورد تحقیق قرار گرفته بود. هویت این فرد هنوز اعلام نشده است. اعضای پارلمان بریتانیا به احترام قربانیان این حمله نشسته روز پنجشنبه خود را با یک دقیقه سکوت آغاز کردند. پلیس لندن در تازه ترین گزارش شمار کشته شدگان در حمله مرگبار دیروز در این شهر را 4 تن اعلام کرد. قبلا این رقم 5 نفر اعلام شده بود. به گفته پلیس در این حمله 2 رهگذر، 1 مأمور پلیس و خود مهاجم کشته شدند. فرد مهاجم عصر چهارشنبه با خودروی عابران پیاده روی پل وستمینستر را زیر گرفت و سپس 1 مأمور پلیس را در برابر ساختمان پارلمان بریتانیا با چاقو به قتل رساند و خود با گلوله مأموران کشته شد. شرکت چینی ZTE اتهام نقض تحریم‌های ایران را پذیرفت و به این خاطر نزدیک به 900 میلیون دلار به آمریکا جریمه خواهد پرداخت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی توافق میان شرکت ZTE با نهادهای دولت آمریکا، این شرکت بزرگ چینی روز پنجشنبه رسماً 3 اتهام وارد شده به خود را پذیرفته است که عبارتند از صادرات فناوری ساخت آمریکا به ایران به ارزش 32 میلیون دلار بدون کسب مجوز از دولت آمریکا، ممانعت از اجرای عدالت و اظهارات جعلی. شرکت ZTE پذیرفته که بابت این تخلفات مجموعاً 892 میلیون دلار جریمه بپردازد. شرکت ZTE یکی از 5 تولید کننده اصلی تلفن‌های هوشمند در چین و ارائه دهنده خدمات و تجهیزات اپراتوری و افزارها و ترمینال‌های مخابراتی است. در اسرائیل یک جوان یهودی به اتهام تهدید مراکز یهودیان آمریکا بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، میکی روزنفلد، سخنگوی پلیس اسرائیل، متهم را جوانی 19 ساله دارای تابعیت اسرائیلی آمریکایی معرفی کرد و گفت او عامل این تهدیدها بوده. آقای روزنفلد گفت این شخص به 10 مرکز یهودی در آمریکا و همچنین استرالیا و نیوزیلند تلفن‌های تهدیدآمیز زده بود. همچنین یک تلفن تهدیدآمیز او به شرکت هواپیمایی آمریکایی دلتا در فوریه 2015 موجب فرود اضطراری این هواپیما شد. به گفته سخنگوی پلیس اسرائیل، انگیزه او از این اقدامات روشن نیست.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد قاسمفر می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی در این سومین روز از سال جدید برایتان گردآوری کردند. پلیس بریتانیا هویت مهاجم حمله خرابکارانه روز چهارشنبه را اعلام کرد. مهاجم متولد بریتانیا بوده. پرداخت 900 میلیون دلار جریمه به آمریکا، مجازات یک شرکت مخابراتی چینی به دلیل نقض تحریم‌های ایران. وضعیت کارگران در سالی که گذشت. و دیدارهای فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره آسیا و و و همه چیز بر وفق مراد ایران است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. یک روز پس از حمله خرابکارانه در پایتخت بریتانیا، پلیس لندن بعد از ظهر پنج شنبه هویت فرد مهاجم را خالد مسعود 52 ساله اعلام کرد که در نزدیکی لندن به دنیا آمده است. این فرد مهاجم روز چهارشنبه با خودروی خود به آبران پیاده کوبید و سپس به یک پلیس با چاقو حمله کرد. و بیش از این اطلاعات بیشتر رو در این باره از فرهنگ قویمی بشنویم.
یک روز پس از حمله مرگبار در لندن، پایتخت بریتانیا که موجب مرگ 4 نفر و مجروح شدن بیش از 20 تن شد، گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش فرد مهاجم را سرباز خود معرفی کرد. روز چهارشنبه یک راننده روی پل وستمینستر در نزدیکی پارلمان بریتانیا در لندن خودروی خود را با عابران پیاده کوبید و سپس در مقابل ورودی پارلمان به یک پلیس با چاقو حمله کرد. این مأمور پلیس ساعتی بعد درگذشت. پلیس لندن بعد از ظهر پنجشنبه هویت فرد مهاجم را خالد مسعود 52 ساله اعلام کرد که در شهر کنت در نزدیکی لندن به دنیا آمده و در سالهای گذشته ساکن برمینگهام بوده است. رسانه‌های خبری روز پنجشنبه به نقل از وبسایت اعماق گزارش دادند که گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله در مقابل پارلمان بریتانیا را پذیرفته و فرد مهاجم را جزو پیاده نظام خود توصیف کرده است. وبسایت اعماق اخبار مربوط به گروه خلافت اسلامی را پوشش می‌دهد و به عنوان خبرگزاری داعش معرفی می‌شود. ساعتی پیش از این ترزامی نخست وزیر بریتانیا خبر داده بود که فرد مهاجم زاده بریتانیا و برای مقام‌های امنیتی این کشور شناخته شده بوده است. روزنامه بریتانیایی گاردین روز پنجشنبه به نقل از خانم می گزارش داد که مهاجم حمله به پارلمان بریتانیا پیشتر از سوی ماموران سازمان امنیت داخلی موسوم به MI5 بازجویی شده بود. به گفته نخست وزیر بریتانیا، این فرد در پرونده‌ای مرتبط با افراطی‌گری مورد بازجویی قرار گرفته، اما در این حال خالد مسعود را فردی حاشیه‌ای توصیف کرد. در همین زمینه خبرگزاری ها روز پنجشنبه گزارش دادند که 7 نفر در ارتباط با این حمله خیابانی در بریتانیا بازداشت شده و نیروهای پلیس نشانی هایی را در چند منطقه از جمله در لندن و برمینگهام جستجو و وارسی کردند. با این حال خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از مارک رالی مقام ضد تروریستی ارشد بریتانیا گفت که فرد مهاجم تنها دست به حمله زده و تحت تأثیر تروریسم بین المللی بوده است. با این حال همین خبرگزاری به نقل از مایکل فلن وزیر دفاع بریتانیا خبر می‌دهد که مقام‌های مسئول همچنان در حال تحقیقند که فرد یا افراد دیگری نیز در این حمله دست داشتند یا خیر. اروپا در یک سال گذشته شاهد چند رخداد مشابه خرابکارانه بوده، از جمله انحراف یک کامیون به داخل بازارچه‌ای در شهر برلین که 12 کشته بر جای گذاشت و در نهایت داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنون که همراه ما هستید. یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی چین پس از 5 سال تحقیقات دامنه‌دار سرانجام پذیرفت که به خاطر نقض تحریم‌های ایران حدود 900 میلیون دلار به وزارت خزانه‌داری آمریکا جریمه بپردازد. جمشید زند.
شرکت چینی ZTE در 3 فروردین ماه رسماً 3 اتهام وارد شده به خود را پذیرفت. این اتهام‌ها عبارتند از برنامه ریزی برای صادرات فناوری‌های ساخت آمریکا به ایران بدون کسب مجوز از دولت آن کشور، ممانعت از اجرای عدالت و انتشار اظهارات جعلی. ارزش محصولات صادر شده به ایران 32 میلیون دلار گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این توافق با وزارتخانه‌های بازرگانی، دادگستری و خزانه‌داری آمریکا انجام شده، اما تاکنون هیچ یک از این وزارتخانه‌ها در مورد جزئیات توافق اظهار نظری نکردند. شرکت چینی ZTE از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد برای پایان دادن به پرونده‌ای که علیه این شرکت در آمریکا باز شده پذیرفته است 892 میلیون دلار جریمه بپردازد. تحقیقات اولیه از شرکت چینی به سال 2012 میلادی باز می‌گردد که ZTE برای انتقال میلیون‌ها دلار سخت افزار و نرم افزار ساخت شرکت‌های آمریکایی با طرف‌های ایرانی قرارداد بست. بنابر گزارش‌ها، تحقیقات 5 ساله نهادهای آمریکایی نشان داد که ZTE با برنامه‌ریزی عمدی به خرید نرم‌افزار و سخت‌افزارهای آمریکایی، ترکیب آنها با محصولات خود و انتقال غیرقانونی آنها به ایران اقدام کرده است. در اسفند ماه گذشته این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که به اشتباه خود اعتراف کرده، مسئولیت آن را می‌پذیرد و به تغییرات مثبت در شرکت متعهد خواهد ماند. ZTE مشتری سالیانه نزدیک به 2.6 میلیارد دلار نرم افزار و سخت افزار ساخت شرکت‌های آمریکایی از جمله مایکروسافت، اینتل و کوالکوم است. شرکت ZTE یکی از 5 تولیدکننده اصلی تلفن‌های هوشمند در چین است. مهمترین بخش عملیاتی این شرکت خدمات و تجهیزات اپراتوری و تجهیزات و ترمینال‌های مخابراتی است.
جمشید زند گزارش می‌داد. و ما شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
جناب آقای خامنه‌ای، اگر من روباه بودم شما را آموزگار خود انتخاب می‌کردم. شما وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی، اجرا، عمل، تولید و اشتغال می‌کنی، مثل اینکه خبر نداری رهبر انقلاب در مورد اقتصاد چه گفت. او تیشه به ریشه زد و شما تهمانده ریشه در خاک را سوزاندید. لطفاً اینقدر جانماز آب نکشید که مقصر اصلی شما نیستید.
آقای خامنه‌ای برای زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور بود حتی یه بارم نیومد ازش انتقاد کنه، ولی الان جالبه که برای رئیس جمهور روحانی همیشه میاد انتقاد میکنه.
رهبر معظم، مؤسس اصلیه نابسامانی ها شخص خود جناب عالی هستید. مقصر را گردن دیگران نیندازید.
در این دنیای وارونه 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 آقای اردوغان از کشورهای اروپایی میخواهد که دموکراسی را رعایت کنند. حق حرفهای نشنیده. سعدی میفرماید چنان راه کج پیششان راست بود، راه راست به چشمشان کج نمود. آقای اردوغان، دموکراسی مورد نظر شما فعلا در جمهوری اسلامی ایران و روسیه که با شما مثلث جنایت را تشکیل دادند رعایت می شود.
و شماره پیامگیری ما، جایی که شب و روز میتونید دیدگاه های خودتون رو روی اون دستگاه با دیگر شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید. 00420221122112. اما بریم و بشنویم پیام نوروزی مهرنگیز کار رو، حقوقدان و فعال حقوق بشر.
عید همگی مبارک. سلام میکنم به ایران و هموطنان درون ایران. در این روزهای آغازین سال بیش از همیشه دلم برایتان تنگ شده. از شدت دلتنگی سفره ای نچیدم، اما یا محبل القلوب را خواندم. شاید این صدا به جایی برسد و احوال دزدان و ستمگران حکومتی دیگرگون بشود و درآمد ملی را چنین ظالمانه توزیع نکند. امیدوارم اوضاع چندان تغییر کند که خانواده ها از فقر متلاشی نشود و فعالان سیاسی و مدنی و در مجموع بیگناهان زندانی به خانواده های خود بپیوندند. تنتان سالم، سفرتان پر و پیمان.
مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر و آرزوهایش برای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در سال جدید، سالی که 3 روز از اون رو پشت سر گذاشتیم. اما در سالی که گذشت، کارگران در ایران چه بر سرشان آمد؟ بر آنها چه گذشت؟
سال 1395 خورشیدی را برای کارگران میتوان سالی پر از خبر دانست. مرور مهمترین خبرهای سال گذشته را ابتدا با موضوع حداقل دستمزد ماهانه کارگران آغاز میکنم. دستمزدی که در سال گذشته 812 هزار تومان بود و برای سال جدید 930 هزار تومان در نظر گرفته شده است. تعیین این مبلغ از سوی شورای عالی کار در شرایطی صورت گرفت که کمیته مزد سال 96 شامل نمایندگان دولت و کارفرمایان و نیز نمایندگان تشکل‌های کارگری رسمی مورد قبول حکومت سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری را 2,480,000 تومان اعلام کرده بود. این در حالی است که پیش از این برخی از مسئولان تشکل‌های کارگری رسمی با اعلام اینکه هزینه ماهانه زندگی بالاتر از 3 میلیون تومان است گفته بودند که حداقل دستمزد باید بالاتر از 3 میلیون تومان در نظر گرفته شود. علی مبارکی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئیس، اشاره می‌کند که حداقل دستمزد 930 هزار تومانی در شرایطی به تصویب رسید که برخی از نمایندگان تشکل‌های رسمی حاضر در شورای عالی کار پیش از این خواستار افزایش قابل ملاحظه دستمزدها شده بودند.
واقعیت اینه که حتی کفاف کرایه خونه کارگرا رو نمیده تا بخواد یه هفته خرجیشون هم تامین بکنه. متاسفانه سطح درآمدها اونقدر فاحشه، کارگری که مولد همه اون ثروت هاست واقعا پولی به دستش میرسه، اونم با اختلاف 3-4 ماه حقوقای عقب افتاده و اینا دیگه. من نمیدونم چجوری واقعا طبقه کارگر داره تو ایران زندگی میکنه.
بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. با این همه به گفته تشکل‌های کارگری، تبصره دوم هیچگاه در محاسبات شورای عالی کار لحاظ نشده است. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در این مورد عقیده دارد.
هر ساله درست دولت اعلام میکنه که ما 20%، 15%، 16%، 20% تورم داریم، اما افزایش قیمت در بخش های بیش از 20% هم میرسه.
علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس نیست، میگوید
تورمی که اینجور به طور رسمی اعلام میشه به طور واقعی نرخ تورم نیست، و حتی اگر هم ما بخوایم به مجامعه دیگری غیر از بانک مرکزی در رابطه با ایران که میان مسئله آمار رو مطرح میکنن بیشتر از اینه، ولی اون چیزی که به صورت گزارش میدانی یا در به صورت اون چیزی که در زندگی کارگران و زحمتکشان یا اون اقلامی که کارگران و زحمتکشان مصرف میکنن به اونا بخواییم توجه بکنیم، تورم بالاتر از این مسئله است.
در این حال باید به یک نکته توجه داشت و آن اینکه کارگرانی که به دلیل تغییرات در قانون کار شامل این قانون نیستند، بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها در ایران مزدی کمتر از حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار دریافت می‌کنند. در کنار مشکلات معیشتی کارگران، باید به وضعیت کارگران بیکار نیز اشاره کرد. سخنان یک کارگر بیکار را می‌شنویم.
من یک کارگر صفرم. الان یک سال دنبال کار میگردم، کارگیرم نمیاد. مستاجرم هستم، 4 تا دختر دارم، بچه هم بزرگ شدن. آیا کسی هست جواب ما را بده؟ من الان 3 ماه یه دونه مرغ برای زن و بچه‌ام نخریدم.
موضوع مهم دیگر در سال گذشته ادامه پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران برخی از کارخانه‌ها برای چند ماه بود. این موضوع اعتراض‌های گسترده کارگران این واحدها را به همراه داشت. از جمله کارخانه هایی که در روزهای اخیر شاهد اعتصاب، تجمع یا راهپیمایی کارگران بودند،
پلی اکریل در اصفهان، هپکو در عراق، نیشکر هفت‌تپه، گروه ملی صنعتی فولاد و نورد لوله اهواز، ذوب آهن اردبیل، مجتمع کشت و صنعت و دامداری و صنعتی مهاباد و کاشی اصفهان بودند. همچنین می توان به اعتراض و اعتصاب کارگران کارخانه های سیمان مسجد سلیمان، بولبرینگ سازی و ماشین سازی تبریز، ماشین سازی عراق، پارسقو، کنتور سازی و صنایع کم مصرف ایرانیان در قزوین و فولاد جنوب در بندر عباس اشاره کرد. علاوه بر این کارگران برخی از معادن و کارگران خدماتی شهرداری ها به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود اعتراض کردند. سخنان نماینده کارگران شرکت اپکوی عراق را که در مقابل ماموران نیروی انتظامی بیان شد می شنویم.
ماش کارگران که خدا شاهد پول نون امروز بازار ندارن، اگه لاتی برو مواد مخدر تو شهر جمع کن. اگر این دستات داریم آقایون مامورای نیروی انتظامی، اگر این دستات داریم از سکوت مسئولینه بس دیگه. این سکوت خدا شاهده به جان تک دخترم بچه تو راه هم. خدا شاهده از باطومه تو نمیترسم. یعنی اگه برم تو اوین از این زندگی کسافتم بهتره، از اینی که همیشه جلوی در بچم کوچیک بشم خیلی بهتر از این باطومه شما.
بر اساس گزارش ها کارگران هپکو به دنبال بیش از یک ماه اعتصاب، راهپیمایی و تجمع به بخش از مطالبات صنفی خود دست یافتند و مالک خصوصی این کارخانه نیز به دلیل تخلف‌هایش بازداشت شد. تحرک های صنفی همزمان با اعتراض های کارگران شماری از کارخانه ها به خصوصی سازی شدن واحد هایشان بوده است. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس درباره اعتراض کارگران به خصوصی سازی میگوید:
وقتی یک مؤسسه تولیدی خصوصی میشه و از چارچوب دولتی میاد بیرون، آینده اون ادامه امکان ادامه فعالیت تولیدی یا خدماتیش به کلی زیر سوال میره. در ایران به خاطر خصلت سوداگری اقتصاد بعضی وقتا هست که کارخونه های بسیار قدیمی و بزرگ رو اینها میگیرن و به خاطر زمینهاش که قبلا جزء محدوده خارج از شهر بوده، حالا به علت بزرگ شدن شهرها و داخل این محدوده شده، ارزش مستغلاتیش بسیار بالا میره. ماشین آلات و غیرش رو حراج میکنن و زمینش رو وارد سوداگری زمین میکنن. کارگران و حقوق بگیران مؤسساتی که خصوصی میشه به هیچ وجه مطمئن نیستن که آینده این فعالیت تولیدی یا خدماتیشون تامین شده است. دومیش اینه که در کشوری که اقتصاد رانتی هست، اقتصاد تکپایه نفتی هست، امکانات مالی دولت برای پرداخت حقوق و مزایا و پاداش‌های کارگران و مستخدمینش بسیار بیشتر از کارفرمایی خصوصی هست که هر لحظه یکی از دلایلش هم بدهی عظیمی است که خود دولت نسبت به این کارفرما خصوصی داره میتونن قادر از پرداخت در واقع حقوق و پاداش‌های کارگران نباشن. یعنی اینکه خصوصی سازی در ایران معادل هست با از بین رفتن امنیت ادامه کار و شغل اینها، و به خصوص وقتی ما میبینیم که بخش بزرگی از اعتراضات کارگری در ایران مربوط هست به عدم پرداخت به موقع حقوق ها و پرداخت حقوق ها با تأخیراتی که گاه حتی تا 6 ماه و 1 سال ادامه پیدا میکنه، به خوبی میشه فهمید که خصوصی سازی در ایران در شرایط فعلی مساوی هست با خطر از بین رفتن کار واحد تولیدی و از بین رفتن شغل در ایران. از این زاویه است که میشه فهمید چرا اعتراضات نسبت به خصوصی سازی در ایران دائما رو به گسترش هست.
یکی دیگر از مهمترین رویدادها در سال گذشته تجمع‌های صنفی معلمان در تهران و شماری از شهرهای ایران بود. بر اساس گزارش‌ها تجمع کنندگان خواستار ترمیم و اصلاح دستمزدها به صورت هماهنگ با سایر کارکنان دولت، اصلاح ساختار بیمه معلمان، پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان، نقض احکام قضایی فعالان صنفی معلمان و تضمین تحصیل رایگان برای کودکان و نوجوانان بودند. شاهد علوی عضو سابق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور مقیم آمریکا با اشاره به مهم بودن این تجمع‌ها می‌گوید:
در شرایطی که عملاً سیستم سیاسی و اداری با تجمع برخورد می‌کنند، فعالین صنفی رو بخش عمده‌شون رو زیر فشار و ضرب گرفتن، احکام باز دارن، در زندانن، با وثیقه بیرونن، برگزاری این تجمعات یعنی انگار معلم‌ها واقعاً یک سازماندهی منسجم بزرگی دارن که میتونن در کل کشور یعنی تو هماهنگ بکنن. وقتی معلم‌ها میتونن با استفاده از ظرفیت‌هایی که کانال‌های ارتباطی نوین مثل تلگرام و اینا دستشون قرار میدن، هم معلم‌ها رو هماهنگ بکنن و کمابیش جمعیت قابل توجهی در شهرهای مختلف بیان و مقابل مصاحبه تجمع بکنن، این مهمه و نشون میده که به شکل یک تجربه سندیکایی موفق در ایران داره تثبیت میشه.
در این میان یکی دیگر از اخبار مهم سال گذشته کارگری شلاق زدن 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در آذربایجان غربی بود. خبر این رویداد چند هفته بعد اعلام شد و بر اساس گزارش‌ها فرماندار شهرستان تکا بر اجرای حکم قوه قضاییه تاکید داشته است. انتقادها از این رویداد تا آن اندازه بود که سخنگوی دولت و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از وقوع آن ابراز تأسف کردند، ولی سخنگوی قوه قضاییه از شلاق زدن کارگران دفاع کرد. در کنار اینها باید به محاکمه و صدور احکام زندان برای شماری از فعالان صنفی مانند محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، جعفر عظیم‌زاده، شاپور احسانی راد، اسماعیل عبدی، ابراهیم مددی و داوود رضوی اشاره کرد. به علاوه رضا شهابی برای بازگشت به زندان تحت فشار قرار گرفته و این در حالی است که این فعال کارگری به دلیل صدمات ناشی از دوره زندان چند ماه است که در مخصصی پزشکی به سر می‌برد. این گونه برخوردها با کارگران و فعالان کارگری اعتراض‌های گسترده اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشته است.
بر کارگران ایرانی در سال 1395 خورشیدی چه گذشت؟ کاری بود از بهروز کارونی. و اما اجازه بدید که بریم و سری بزنیم به فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. چرا که رقابت‌های انتخابی فوتبال جام جهانی در قاره آسیا امروز برقرار بود و فریبرز غریب زنده و مستقیم با ما همراه است. آقای غریب، اگر صدای من رو دارید، تحلیل و تفسیر شما از این رقابت‌ها چیست؟
بله، صدای شما رو دارم. اجازه بدین خانم روانشاد اول یک تحلیلی داشته باشیم در مورد تصمیم آقای کارلوس کیروش برای چیدن مهره‌های تیم ملی ایران، آقای کیروش مربی پرتغالی تیم ایران، که واقعا برای اهالی فوتبال غافلگیر کننده بود. جلال حسینی یار ثابت، دفاع ثابت تیم ملی رو روی نیمکت نشوند و همزمان از دو تا مدافع منتظری و پورعلی گنجی که در قطر سابقه بازی دارن در مقابل تیم ملی قطر در دو استفاده کرد و همچنین استفاده همزمان از چند تا بازیکن تهاجمی، انصاری فر، طارمی و سردار آزمون در ابتدای بازی. و تفسیر و تحلیل من از تاکتیک آقای کیروش اینه که ایشون برای همه بازیکن‌ها در همه نقاط زمین و برای همه دقایق بازی شرح وظیفه داشت که بازیکن‌ها که تا این لحظه یک دقیقه مونده به بازی کارشون رو خوب انجام دادن، 20 ثانیه مونده، که با توجه به خانم روانشاد به نتایجی که امروز رقم خورد، یعنی پیروزی چین مقابل کره جنوبی، کره جنوبی یکی از رقیبان اصلی ایران بوده، و پیروزی سوریه مقابل ازبکستان هم که به عنوان دومین تعقیب کننده تیم ایران بوده، همه نتایج دست به دست هم داد که ایران با این پیروزی که امروز مقابل قطر نصیبش شد 14 امتیازی بشه، راه خودش رو یک گام بلند، خانم روانشاد اینو باید تاکید بکنم، یک گام بلند برداشته شد که تیم ملی ایران بره به جام جهانی 2018 روسیه.
آقای غریب، یک تحلیلی هم داشته باشیم از اینکه در مسابقات باقی مانده در چه صورتی تیم ایران میتونه به جام جهانی 2018 روسیه صعود کنه؟
هفته هفتم مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا خانم روانشاد 5 روز دیگه شروع میشه، 8 فروردین، که ایران در ورزشگاه آزادی یه بازی خونگی داره مقابل چین در ورزشگاه آزادی، که من فکر میکنم با حمایت هوادارا، یعنی تحلیل و تفسیر من اینه که با حمایت هوادارا بتونه تیم ملی ایران این 3 امتیاز رو بگیره، و اگر باز هم این 3 امتیاز رو بگیره با توجه به اینکه هفته هفتم و فقط 3 هفته دیگه مونده بازی ها تموم بشه، باز هم یک 90% من اینو میتونم بگم که با توجه به اینکه بر بازی های دیگه روز 8 فروردین کره جنوبی باید با سوریه بازی کنه در خاک کره جنوبی و ازبکستان هم در تاشکند میزبان تیم قطر، کره جنوبی و ازبکستان دو تا همون روز که در بخش اول خانم روانشاد عرض کردم دو تا از رقیبان اصلی تیم ایران برای صعود هستند. الان ایران با 14 امتیاز در ردیف اول، فاصلش با کره جنوبی تیم دوم 4 امتیازه، و همین تو فوتبال، تو جدول فوتبال میتونه با خیال آسوده بازیکنهای تیم ایران رو در بازی بعدی، یعنی راحت و بدون استرس برن به میدان.
آقای غریب، کوتاه زمانی داریم، بسیار کوتاه، میتونید از دیگر گروه های این رقابت ها هم بگید؟
در گروه بی هم امروز نتایجی غیر قابل پیش بینی تقریبا رقم خورد. عراق با استرالیا که در تهران بازی شد، عراقی‌ها در تهران میزبانیشون رو انجام میدن، 1-1 مساوی کرد. ژاپن در خاک امارات 2-0 برد. عربستان هم 3-0 در خاک. با توجه به این تفسیر و تحلیل من اینه که ژاپن و عربستان تیمای اول و دوم گروه هستن، 13 امتیازیان، اینا شانسشون رو افزایش دادن به خاطر اینکه صعود کنن، و بعدش استرالیاست که 10 امتیاز داره و بعدش هم امارات 9 امتیاز، عراق 4 امتیاز و تایلند 1 امتیاز.
سپاسگزارم از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. میشنیدیم عزیزان، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. سپاسگزاریم از همراهیتون و سومین روز نوروزیتون مبارک باشه. باز هم با شما خواهیم بود در بقیه ساعت‌ها.